جبرائیل و رسالت الطیر مستقیما از مضامین اساطیری ایران باستان استفاده کرده است. به باور دکتر اسماعیل پور و بسیاری از پژوهشگران، سهروردی در داستانهای تمثیلی خود از مضامینی که در اوستا به کار رفته و شخصیتهای اساطیری اوستا و شاهنامه بهره فراوان برده است. البته مقصود این نیست که سهروردی اسطوره نوشته، اما برای اثبات مقاصد فلسفی خود از داستانهای رمزی و سمبولیک استفاده کرده است و به همین دلیل می توان از جنبه داستانی و ادبیات روایی نیز به آثار او نگاه کرد. در جاهایی که سهروردی از تمثیلات رمزی مرتبط با نور و ظلمت استفاده کرده، دقیقاً از بنمایه های اصیل ایرانی بهره گرفته است. سهروردی هر جا لازم دیده اسطوره سازی کرده و در جاهایی نیز اسطوره پردازی کرده است. اسطوره پردازی به این معناست که از شخصیت‌های اسطوره‌ای استفاده شود و نتیجه‌ای که از مباحث عرفانی و فلسفی گرفته می‌شود به مدد این شخصیت‌ها عنوان گردد. برای مثال سهروردی در رساله الواح عمادی خود که درباره رستاخیز است، از داستان فریدون و از ضحاک شاهنامه که در اوستا نیز آمده بهره فراوان برده است. او نور و ظلمت را به شکل اساطیری در تمثیلات خود وارد کرده و فریدون را نماد نور و ضحاک را نماد ظلمت دانسته است. اما اسطوره سازی به این معناست که خود نویسنده اسطوره های خاص خود را بپردازد. سهروردی در این زمینه بسیار خلاق است. با باور دکتر اسماعیل پور، اسطوره‌های به کار رفته در رساله عقل سرخ فراورده ذهن خلاق سهروردی است. عقل سرخ نماد عقل کل و حقیقت مطلق است و دلیل ظهورش به صورت پیرمردی سرخ موی به خلاقیت سهروردی باز می‌گردد. او در عقل سرخ از سیمرغ، درخت توبا و مضامین دیگر بهره گرفته است و مضامین بسیار زیبایی را از نو آفریده است. او حتی از داستان زال شاهنامه نیز در رساله عقل سرخ استفاده بی‌نظیری کرده است. زال در زبان اوستایی به معنی زمان است و چون سفید موی است، او را توامان سمبول نور و زمان می داند و همچنین او را رانده شده می شمارد، چون بر طبق اساطیر زال توسط پدرش طرد می شود و در بیابانی رها می شود و در آنجا سیمرغ او را نجات می دهد. سیمرغی که از نظر سهروردی بر درخت توبا آشیان دارد، گویا با این بنمایه داستانی سهروردی می خواهد هبوط نور را مطرح کند. با توجه به گرایش جوامع به داستان‌های سورئالیستی، به اعتقاد برخی از منتقدان، برخی از قصه‌های رمزی سهروردی از جمله رساله عقل سرخ این قابلیت را دارد که سرچشمه و سرمشق داستان‌های سورئالیستی و پست مدرنیستی جدید قرار گیرد. با خواندن عقل سرخ گویا با داستانی سورئالیستی و مدرن آشنا می‌شویم. آن پیر سرخ موی و راوی که به صورت شاهینی در دست صیادان قضا و قدر است، آفرینش های نوینی هستند که می توانند در بخش داستان پردازی معاصر نقش بسزایی داشته باشند. با خواندن این داستان ها می توان دریافت که ادبیات فارسی تا چه اندازه از نظر پردازش خیال و رمز غنی است. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده با شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داوود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدابردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
میفریبم مست خود را تبسم میکنم، میفریبم مست خود را تبسم میکنم. کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین که از کجا مست آمده. کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین که از کجا مست آمده.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم به هر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. مطابق معمول پنجشنبه‌ها در خدمتتان هستیم این ساعت با تقدیم برنامه سیاست روز. مفهوم دولت پنهان در سالهای اخیر به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا که روی کار آمدن دونالد ترامپ را در پی داشت، با کرات در محافل سیاسی رسانه جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته. از این هفته تلاش خواهیم کرد مفاهیم، ساختارها و کارکردهای دولت پنهان در آمریکا را تبیین نماییم. گفتار اول این برنامه با تعاریف و مفاهیم دولت پنهان و سیر تاریخیش در آمریکا در ادوار مختلف از ابتدای قرن 20 میلادی تا زمان حاضر اختصاص یافته. شما عزیزان هم میتونین از طریق سامانه پیامکی برنامه ما را از دیدگاهتان درباره این برنامه آگاه نمایید. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. و طور کلی از واژه‌های چون دولت پنهان، دولت عمیق یا دولت در دولت، وجود بخش‌های قدرتمند و با نفوذ در ساختار سیاسی یک کشور فهمیده میشه که با دیگر بخش‌ها به ویژه نهادهای برگزیده با رأی ملت پاسخ نمیدن. در اغلب موارد این بخش‌های قدرتمند و غیر پاسخگو با نهادهای منتخب را نیروهای مسلح، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، صاحبان صنایع و بانک‌های بزرگ و شاخه‌های از بوروکراسی دولتی تشکیل می‌دهند. برای این مفهوم در ادبیات سیاسی آمریکا از اوایل قرن 20 واژگانی همچون دولت در دولت یا امپراتوری در امپراتوری به ویژه در میان جریان‌های چپ و منتقدان نظام سرمایه‌داری به کار گرفته می‌شد. در ابتدای قرن 20 میلادی دانیل دیلئون، متفکر و فعال سیاسی که از مهمترین چهره‌های مارکسیست ایالات متحده آمریکا شناخته می‌شد، در اشاره به خطر دولت پنهان در این کشور، جزوه‌ای تحت عنوان امپراتوری در امپراتوری بر رشته تحریر درآورد که در آن غلبه بخش‌های غیر منتخب و توافقات پشت پرده کانون‌های قدرت سرمایه‌داری بر نهادهای منتخب و سنت‌های دموکراتیک ایالات متحده مورد انتقاد قرار گرفت. لئون نفوذ و نقش آفرینی شرکت‌های خصوصی را مصداق دخالت نهادهای غیر مرتبط در فرایند تصمیم‌گیری‌های دولتی ذکر کرد و نوشت بعضی اوقات شرکت‌هایی که به صورت رسمی خصوصی قلمداد می‌شن و گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی امپراتوری در امپراتوری هستند. دو دهه پس از پایان جنگ جهانی اول، افزایش قدرت و نفوذ شرکت‌های خصوصی در آمریکا چنان ابعادی یافته بود که موجب ابراز نگرانی علنی رئیس جمهور وقت این کشور فرانکلین روزولت شد. و اینکه برای خروج این کشور از رکود اقتصادی بزرگ سال 1929 و دهه 1930 برنامه‌های اصلاحی گسترده‌ای را تحت عنوان نیو دیل به مورد اجرا گذاشته بود، در پیام خود به کنگره در سال 1938 بر رشد لجام گسیخته قدرت شرکت‌های خصوصی تاخت و آن را عامل افول سنت‌های دموکراتیک در آمریکا و جهان دانست. با وجود هشدارهای این چنین، وقوع جنگ جهانی دوم و اولویت یافتن الزامات و نیازهای فوق‌العاده و مبرم مقابله با فاشیسم فرصت‌های طلایی در اختیار نیروهای نامرئی قرار داد تا قدرت در ایالات متحده را تقریبا قبضه کنند. از این دوره با تدریج نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک مثلث قدرت پشت پرده نمایان شد که رایت میلز، جامعه شناس آمریکایی، در کتاب خود به عنوان نخبگان قدرت در سال 1956 میلادی با توصیف آن پرداخت. مثلثی که اضلاع قدرتمندش را حلقه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی تشکیل می‌دادند. میلز در این کتاب با بررسی عمیق ساختار قدرت در آمریکا و مناسبات آشکار و پنهان میان نخبگان جامعه این کشور پرداخت و نوشت: حلقه های سیاسی، اقتصادی و نظامی که مجموعه پیچیده‌ای از گروه ها با منافع منطبق برهم و کوچک اما غالب و مسلط هستند، در تصمیم گیری های دخالت دارند که تأثیرشان دست کم در سطح ملی است و این گروه ها آنچنان قدرتمندند که می توانند اراده خودشان را حتی در صورت مقاومت دیگران عملی کنند. همانطور که اشاره شد، میلز با مطالعه آمریکایی دهه 1950 کانون‌های اصلی نخبگان قدرت در این کشور را در سه گروه و سلسله مراتب اقتصادی، سیاسی و نظامی دسته‌بندی کرد. در حوزه امور اقتصادی، میلز قرن 20 را قرن رشد فعالیت شرکت‌های بزرگ و افول بنگاه‌های کوچک با مالکیت شخصی و خصوصی می‌دانست. بنابراین او در تعریف مصادیق نخبگان قدرت در این حوزه توجه خودش را به کانون‌ها و مناصبی معطوف می‌کرد که به تعبیر او در شرایط همکاری اغنیا پدیدار می‌شدند. اغنیا در نگاه میلز صاحبان ثروت‌های کلان و مؤسسات بازرگانی و بانکی بودند. در حوزه مناصب سیاسی و نظامی، توجه میلز بر طبقه از مقامات سیاسی و امرای جنگ تمرکز داشت. طبقه مقامات سیاسی طبق تعریف میلز سطوحی از مناصب و مقامات حکومتی مثل رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، رهبران کنگره، اعضای کابینه و دیوان عالی فدرال را در بر می‌گیرد. در تعریف نهایی، میلز هیئت حاکمه واقعی ایالات متحده را برای آینده همکاری و تعامل سه طبقه نخبه از نظامیان، ثروتمندان و سیاستمداران می‌دانست. باید گفت تا دهه 1950 تا اوایل دهه 1960 ایالات متحده آمریکا شاهد گسترش مباحثات درباره ماهیت و مصادیق حاکمان واقعی این کشور از محافل علمی و آکادمیک به عرصه عمومی بود. در آن سالها رسانه‌ها به کرات در گزارش‌ها و مقالات خود به نقش و نفوذ جریان‌های قدرتمند و تسلط آنها بر نهادهای منتخب می‌پرداختند. اما با اوجگیری جنگ سرد، با اتحاد جماهیر شوروی و قدرتیابی بیشتر امرای نظامی آمریکا در آن دوران، توجهات رسانه‌ها و افکار عمومی از شرکت‌های وال استریتی نیویورک به ساختمان عظیم پنتاگون یعنی مقر وزارت دفاع آمریکا در مجاورت واشنگتن معطوف شد. تخصیص بودجه‌های عظیم به وزارت دفاع برای ساخت جنگ‌افزارهای مهیب همچون بمب‌های اتمی و هیدروژنی و همچنین مداخله‌های نظامی ارتش ایالات متحده در مناطق مختلف جهان از جمله در شبه جزیره کره موجب شد تا ارتش که پیشتر در کتاب نخبگان قدرت سیرایت میلز به عنوان یکی از ارکان سگانه قدرت در آمریکا توصیل شده بود با قدرت اصلی حاکم بر این کشور بدل شود. این تغییر موج وسیعی از انتقاد و ابراز نگرانی محافل سیاسی آمریکا را در پی داشت و جالب آن که تندترین و صریح‌ترین انتقاد را یک رئیس جمهور با سابقه نظامیگری و فرماندهی جنگ یعنی آیزنهاور ابراز کرد. آیزنهاور در آخرین سخنرانی خودش در مقام ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در کنگره این کشور در روز 17 جنوری 1961 که به عنوان یکی از مؤثرترین سخنرانی‌های سیاسی قرن 20 ایالات متحده توصیف شده، در مورد خطر سلطه مجتمع‌های نظامی صنعتی بر سیاست و پیامدهای آن در تضعیف ساختارهای دموکراتیک هشدار داد. وی گفت پیوند سازمان‌های بزرگ و صنایع عظیم تسلیحاتی در آمریکا تجربه جدیدی است و نفوذ کامل اقتصادی، سیاسی و حتی روانی این پدیده در هر شهر، ایالت و هر دفتر رسمی حکومت فدرال احساس شده. ما نیازهای ضروری برای توسعه آن را تشخیص می‌دهیم، اما نباید از درک پیامدهای خطرناک آن غفلت کنیم. این پدیده همه کارها و معاش ما را در بر گرفته و در هر ساختاری از جامعه ما حضور دارد. در هیئت دولت ما باید در مقابل اعمال نفوذ قدرت مجتمع‌های نظامی و صنعتی هوشیار باشیم. قدرتی که پتانسیل ایجاد فجایع مصیبت بار را دارد و خواهد داشت. ما هرگز نباید اجازه بدیم که تأثیرات این ائتلاف آزادی و فرایندهای دموکراتیک ما را به خطر بیفکند. در دهه‌های 1970 و 1980 با موازات تأثیر برخی تحولات داخلی و بین‌المللی بر ساختار اصلی قدرت در آمریکا، به تدریج عبارت تشکیلات سیاسی جایگزین عبارت مجتمع‌های صنعتی نظامی دوران آیزنهاور شد. در عرصه خارجی، فروکش کردن تدریجی رقابت تسلیحاتی با بلوک شرق، نقش آفرینی نظامیان و پیمانکاران نظامی و تسلیحاتی آمریکا را از عرصه عمومی به لابیگری‌های پشت پرده سوق داد. در داخل نیز، رسوایی واترگیت نقش آفرینی نیروهای قدرتمند ناشناخته‌ای را نمایان ساخت که برای نخستین بار تانستند در تاریخ 8 آگست 1974 عالی‌ترین مقام انتخابی کشور یعنی رئیس جمهور را به کنارگیری از قدرت وادار نمایند. این نیروها ائتلافی از کهنه سیاستمداران، ماموران اطلاعاتی، وکلای حقوقی و خبرنگاران بودند که با خلق ماجرای افشاگرانه واترگیت، ریچارد نیکسون رئیس جمهوری وقت را زمین زدند تا نشان بدهند حتی عالی‌ترین مقام انتخابی در برابر قدرت بخش‌های دائمی و غیر منتخب به شدت آسیب پذیر است. در آغاز قرن 21 میلادی، وقوع حادثه تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 مصادیق دیگری از کانون‌های قدرت و مناسبات پشت پرده اونا را در آمریکا به نمایش گذاشت. افزایش سطح تهدیدات امنیتی و خطر تداوم حملات تروریستی پس از این حادثه جامعه اطلاعاتی آمریکا را بیش از پیش به عرصه سیاست کشاند. و از آنجا که پنهانکاری ویژگی ذاتی و وجه تمایز فعالیت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به شمار می‌آید، افزایش قدرت این نهادها در دوران پس از حادثه 11 سپتامبر موجب شد تا ماهیت و مناسبات عناصر ساختار قدرت غیر منتخب در آمریکا دچار تغییرات پیچیده و مخفی‌کاری بیشتری شود و عنوان این ساختار یعنی تشکیلات سیاسی نیز با دولت پنهان تغییر پیدا کند. نخستین بار در سال 2016 میلادی عبارت دولت پنهان را مایکل لوفگرن، تحلیلگر ارشد کمیته بودجه صنایع ایالات متحده آمریکا، در کتابی تحت عنوان دولت پنهان، افول قانون اساسی و صعود دولت سایه مطرح کرد. خب با پایان برنامه این هفته سیاست روز رسیدیم. انشاءالله هفته آینده در این مورد بیشتر با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. وقتتان بخیر شنونده های گرانقدر. پند پیران عنوان برنامه بعدی است. ما هم با شما این برنامه را میشنویم.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسید.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر نمید.
هر سو دودان کش زبر خیش براند، وان را که بخواند به در کس ندواند. سلام به تک تک شمایی که با برنامه خودتان پند پیران همراهید. این برنامه حکایت‌های تمثیلی زیبایی را با بهره‌گیری از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی تقدیم می‌کند. امید که رضایت خاطرتان را تأمین نماید و بر تجربه شما بیفزاید. زحمت این پارچه‌های تمثیلی را جمع از هنرمندان رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران کشیده و به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه و پیشکش شده است. حکایت امروز من هست دفع ظلم. با شما میشنویم.
طبیب، چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاذق این دیار بر بالین ملک خوانده ایم.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شدند. جملگی گفتند اگر کسی باشد که علاج این علت بداند آن توی. پس بگو آیا دوایی برای این درد بی درمان هست؟ یا باید که بر بالین بخسبم و جان به ملک الموت سپارم؟
یک دوا می شناسم، لیک ندانم می توان به کف آورد یا نه.
به راستی دوایی از برای این مرض می شناسی؟ آن چیست؟
دوای این مرض زهره آدمیزاد است.
زهره آدمیزاد؟
چه می گویی طبیب؟ زهره آدمیزاد دوای این درد است؟
آری داروغه، و آن هم نه زهره هر کس، که باید چنان باشد که میگویم.
آن چه میگوی کدام است؟
باید که در صحت و سلامت تمام باشد، عمرش از 20 بیش نباشد، در همه عمر هیچ مرض بر جانش نیفتاده باشد، قوه و بنیش به کمال باشد و هیچگاه از گوشت مرغ و ماهی و چارپا نخورده باشد.
آخر چه گونه کسی میتوان این چنین یافت؟
اگر چنین کسی یافت شود، باید که او را هلاک کرد و زهرش به امیر خورند. اما نمیدانم چنین کاری را سزاوار میدانید یا نه.
رخصت دهید تا مردانم را برای یافتن آنچه حکیم میگوید روانه کنم.
تا پس از آن چه کنی؟
چه میدانم، شاید رضا شد به سبب نجات جان مبارک و گرامی شما از جان خیش بگذرد.
و اگر رضا نشد؟
آنگاه دیگر بار جستجو خواهیم کرد. چه شد؟ طبیب چه شد طبیب؟
احوال ملک ناخوش است، از هوش برفت.
وای من، پس من به حکم و تدبیر خود مردانم رو برای آنچه گفتی روانه خواهم ساخت.
هر چه میخواهی کن دارگونه.
بیا طبیب بیا.
چه چونین میکنی داروغه؟ مرا از پی خود به کجا میکشی؟
از پی من بیا، بیا به خلوت رویم که به شور تو نیازمندم.
چه شده؟
بیا بیا.
این چه حال و کار است داروغه؟
بیا در خلوت با تو سخن میگویم.
باشد. خب بگو.
آن که گفته بودی را یافتیم.
به راستی؟
آری، جوانکی است چوپان که در تمام عمر به دشت و صحرا روزگار گذرانده، تنی سلامت دارد و قوهی به قدر پیل جنگی که با گرگ ها در نزاع بوده.
خب
به سبب مهری که به گوسپندانش دارد تا حال از هیچ گوشتی در دهان ننهاده. پدر و مادرش می گفتند در تمام عمر به سلامت بوده و هیچ مرضی بر او نیفتاده.
این همان است.
آری، اما
دانستم دانستم این جوان همان است که ما میخواهیم، اما رضا نمیشود برای نجات جان ملک از جان خیش بگذرد. ها؟
آره، رضا نمیشود و من نمیدانم که چه باید بکنیم.
و به گمانت من میدانم؟
آره، به گمانم تو میدانی که مردی زیرک و باهوشی و گره از مشکلاتی میگشایی که جمله در حل آن ناتوان میمانند. طبیبه بگو فلحال چه باید کردم؟
من چاره‌ای میشناسم، اما نمیدانم انجامش به ثواب است یا به خطا.
همین که چاره‌ای میشناسی خوب است، بازگو.
باید که خونبهای جوان به پدر و مادرش بدهید و شاید اندکی بیش تا مهر از او بردارند و به بذل جان پسر رضا شوند، و دیگر از مفتی این دیار بخواهید تا حکم کند که ریخته شدن خون یک رعیت برای سلامت جان ملک رواست.
دانستم و به شتاب چنین خواهم کرد. حال برویم طبیب. تو بر سر بالین ملک و من به انجام این مهم که بر عهده‌ام نهادی.
باشد، برویم.
از من چه میخواهید؟
آرام گیر و خاموش باش.
چه مرا به اینجا آورده اید؟ من چوپانیم که در همه عمر در حق کسی ظلمی روا نداشتم، بد نکردم و بد نخواستم. از من چه میخواهید؟
با تو گفتیم و به زبان خوش نشنیدی، پس به اجبار کردیم آنچه باید.
یعنی مرا به سرای ملک آورده ای تا خونم بریزید و زهرم را علاج درد ملک کنید؟
به سبب این باید که بر خود مباهات کنی.
میخواهی جانم را بستانی؟ بر چه مباهات کنم؟
مباهات کن که هلاک تو سبب نجات ملک میشود.
وای بر شما، بترسید از آه پدر و مادر پیرم که من امید روزهای درماندگی آنهایم.
آسوده خاطر باش که ما چنان به ایشان زر و سیم بخشیده ایم که اگر عمر نوح داشته باشند نیز نه درمانده میشوند و نه محتاج تو. پس دل مشغول آنان مشو.
مقصودتان این است که
پدر و مادرت از خون تو گذشتند؟
لیک به یقین این دیار را مفتی و نگهبانی هست که برابر شما سکوت نخواهد کرد که ریختن خون یک بیگناه چنان است که خون جمله خلایق بریزی.
این حکم مفتی این دیار است. حکم کرده ریخته شدن خون یک رعیت به سبب زنده داشتن ملک مهربان و غیور و عدالت گسترمان سزاست.
دمی بمانید. بمانید که ملک برای دیدار از جوانی که جان خیش فدای او کند به ایوان امارت می آید.
گوش دار جوانا، مرگ تو بی تردید است. اگر سخنی بگویی که ملک را از این کار مانع شود، در خفا خونت خواهم ریخت. دانستی؟ درود بر ملک جوانبخت.
سپاس. ای جوان، ملک میخواهد تا از قدردانی او به سبب آن چه میکنی آگاه باشد.
این چه حال است؟
این جوان از لطف ملک شادمان است، از آن میخندد.
جوان خود سخن بگو، بدانم سبب این خنده در این حال چیست.
ناز فرزند بر پدر و مادر باشد، عدالت خواهی بر مفتی و داد خواهی بر ملک. اکنون پدر و مادر به سبب مال دنیا مهر از من برداشتند، مفتی حکم به مرگم داده و ملک به این حال رضا شده. اگر به این احوال نخندم چه کنم؟ خدایا خود شاهد باش که در این حال جز تو هیچ پناهی ندارم.
این چه کار است؟ حالا که من به که خون بیگناهی ریختن، این جوان را رها کن.
اما ملک،
رهایش کن.
اما ملک،
همین ولا غیر. اگر موی از سرش کم شود تا زنده ام، جمله شما عقوبت خواهم کرد. تمام.
ملک،
طبیب، چشم به راه مرگ بودم، حال این آرامش ناگاه از کجا رسید؟
از برداشتن ظلم از خلق.
از اینکه مجال خود را در اختیار برنامه پند پیران گذاشتید بی نهایت سپاس. تا مجال دیگر که شما را با خود داشته باشیم، همه تان را به خدا می‌سپاریم. الله یارتان.
تن گری می کنی نظری آخر به چشم جانواره. گرچه ناز دل بران دل تازه دارد، ناز هم بر دل من اندازه دارد.
ساعت 7:30 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا استدیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز همراه ما باشید. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان از کشته و زخمی شدن نزدیک به 500 فرد ملکی بر اثر حملات طالبان در ولایات مختلف این کشور خبر داد. با گزارش امروز خبرگزاری فارس، طارق آریان گفت این افراد در نتیجه حملات تهاجمی و انفجاری گروه طالبان کشته و یا زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان افزود گروه طالبان در یک ماه گذشته علاوه بر حملات تهاجمی 16 حمله انتحاری انجام داده و 168 ماین را منفجر کردند. با گفته او در نتیجه این حملات و انفجارها 134 فرد ملکی کشته و 342 تن دیگر هم زخم برداشتند. وی تلفات افراد ملکی را جنایت بزرگ خواند و گفت که این جنایت غیر قابل توجیه است. گروه طالبان در حالی عامل تلفات افراد ملکی خوانده می شوند که پیش از این دولت بارها از این گروه خواسته است که خشونت‌ها را کاهش دهند. این گروه اما تا کنون به این خواسته ها جواب مثبت نداده است. نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل بار دیگر بر پیگیری حقوق مردم فلسطین تاکید کرد. با گزارش امروز خبرگزاری فارس، عادل راس که ریاست کمیته پیگیری حقوق مردم فلسطین در سازمان ملل را نیز بر عهده دارد، با ارائه گزارش سالانه کمیته مذکور با مجمع عمومی سازمان ملل از شورای امنیت و مجمع عمومی خواست تا اقدامات لازم را برای صلح در فلسطین که در قدنامه‌های سازمان ملل پیش بینی شده عملی سازند. نماینده افغانستان در سازمان ملل طی سال گذشته تلاش زیادی را برای پیگیری حقوق مردم فلسطین مصروف کرده است. افزایش تنش میان باشنده‌های ولسوالی ینگ قلعه و گروه طالبان، عنوان گزارش همکارم عرفان برزگر هست که دعوت می‌کنم بشنوید.
از چندی به ایسو تنش میان باشنده‌های ولسوالی ینگ قلعه و گروه طالبان بسیار زیاد اوج گرفته و در چند روز گذشته این تنش‌ها تا منجر به درگیری‌های مسلحانه هم شده. تنش میان مردم محل و طالبان بالای زمین های مالچر بوده که طالبا میخوان زمین های مالچر را غصب بکنن و تا زیاد از خانه های مردم در این منطقه تخریب کردن. اینا و نحوی میخوان که مالچر را به کنترل بگیرن و از او خاطر مردم معلم علی طالبا سلا کشیدن و در مناطق کفترعلی و زرد کمر در چند روز گذشته گواهی درگیری های مسلحانه به صورت پراگنده میان مردم و طالبا بوده، اما تلفات نداشته. طالبان مدعی هستند که زمینایی که در این مناطق هستند اینا مربوط به افرادی گروه هستند که اونجا عضویتی از یاره داره، اما مردم محل میگن که زمینا از آبای اجدادی از زوبرشان مانده و به همین خاطر اینا سالهاست که به زمینا تسلط دارن. به همین خاطر میانی از او درگیریش صورت گرفته. شماری از خانه های مردم که در این زمین ها آباد شده بوده در چند سال گذشته او را طالبان تخریب هم کردن و همچنان مالچرا را به کنترل گرفتن طالبان. این نخستین درگیری میان طالبان و مردم محل نیست. چند پیش در ولسوالی خواجه‌غار تخار که هم در ماورای کوچه است میان طالبان و مردم محل درگیری صورت گرفته بود و تنش میانی مردم دست کم یک ماه دوام پیدا کرد. این بالای از این آغاز شد تنش که افراد طالبان بر یک خانواده، بر دختر یک خانواده تجاوز کرده بودند و باز پس از ماها، پس یک ماه درگیری و تنش میان مردم و طالبان، سرانجام طالبان موفق شدن افرادشان از این منطقه بیرون بکنن و بدون از اینکه عاملین قضیه مجازات شوند. در نتیجه تیراندازی طالبان دست کم 10 تن کشته و زخمی شدن. از
همکارم عرفان برزگر تشکر میکنم. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه تهران حسن نیت خود را در توافق برجام نشان داد گفت ایالات متحده باید بدون پیش شرط به تعهداتش ذیل برجام، همانطور که در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل آمده است، عمل کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز و در نشست مجازی گفتگوهای مدیترانه‌ای با اشاره به اینکه تهران در خصوص توافقی که قبلا درباره آن مذاکره کرده است وارد مذاکره مجدد نخواهد شد تاکید کرد اروپا و آمریکا باید متحد به اجرای برجام باشند و آمریکا هم در جایگاهی نیست که بخواهد در این زمینه شرط گذاری کند. ظریف خاطر نشان کرد اگر طرفهای برجام به تعهداتشان عمل نکنند قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران اجرا خواهد شد. بر اساس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران که 9 ماده دارد، دولت ایران موظف است در صورت اجرا نشدن تعهدات کشورهای طرف توافق هسته‌ای یک ماه پس از تصویب این قانون اجرای داوطلبانه سند پروتکل الحاقی را متوقف کند. وزیر امور خارجه ایران همچنین در خصوص انفعال کشورهای اروپایی در قبال ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند صنعت دفاعی و هسته ایران اظهار کرد. برخی کشورها این اقدام را محکوم کردند، اما 3 کشور اتحادیه اروپا شامل فرانسه، بریتانیا و جرمنی این اقدام تروریستی را محکوم نکردند. کمیسیون انرژی اتمی پاکستان امروز عملیات سوختگیری نیروگاه اتمی تازه تأسیس K2 در کراچی با قابلیت تولید 1100 مگاوات برق را آغاز کرد. با گزارش امروز ایرنا، رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند این نیروگاه اتمی قرار است آوریل 2021 فعالیت خود را آغاز کند و از این رو سوختگیری برای آزمایش نهایی نیروگاه اتمی آغاز شده است. سخنگوی کمیسیون انرژی اتمی پاکستان هم در این زمینه اعلام کرد نیروگاه اتمی K2 پس از اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات اتمی این کشور وارد فاز آزمایشی شده است. با گفته این مقام دولتی پاکستان، نیروگاه اتمی K2 یک راکتور آب تحت فشار است که بر اساس فناوری HPR-1000 چینایی و یک کارخانه نسل سوم مجهز با ویژگی‌های ایمنی پیشرفته ساخته شده است. سخنگوی ارشد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از احتمال برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران خارجه ظرف یک ماه آینده خبر داد. پیتر استانو امروز و در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرنا بیان داشت جوزپ بوریل مسئول هماهنگ کننده برجام تمایل دارد که این نشست به صورت غیررسمی تا پیش از کریسمس برگزار شود. طرف‌های باقی مانده در برجام نسبت به دمیده شدن جان تازه‌ای به این توافق بین‌المللی با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا ابراز امید بستند. آنها امیدوارند که بازگشت آمریکا به برجام و حضور در مذاکرات با ایران منجر به توافقی شود که در ازای آن تهران از مزایای اقتصادی توافق با قدرت‌های جهانی بهره‌مند شده و به اجرای کامل تعهداتش ذیل برجام بازگردد. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا وعده داده بود که در صورت بازگشت ایران به اجرای کامل برجام، واشنگتن نیز به این توافق باز خواهد گشت. او چندی پیش در گفتگو با نشریه نیویورک تایمز گفت اگر ایران با تعهدات برجامیش بازگردد، آمریکا بار دیگر به این توافق می‌پیوندد و تحریم‌های ضد ایرانی را لغو می‌کند. ایران از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و تعلل طرف‌های اروپایی در عمل به تعهداتشان در این توافق، گام‌هایی را تحت نظارت آژانس برای کاهش تعهداتش آغاز کرده است. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش. خداوند یار و یاور شما.
همگام با ولایت.
خب علم مهمترین ابزار پیشرفت به اقتدار ملی است. این رو باید مسلم گرفت. واقعا همینجور. علم برای یک ملت مهمترین ابزار آبرو و پیشرفت و اقتدار. دانشگاه هم مهمترین تربیت کننده مدیران آینده کشور. خب از این چی مهمتر؟ شما دارید مدیران آینده کشور رو تربیت. اگر خوب تربیت کردید که انشالله همین جوره، آینده کشور خوب اداره خواهد شد. اگر نتوانستیم خوب اداره کنیم، کوتاهی کردیم، طبعاً آینده کشور تحت تأثیر همین کوتاهی ها قرار خواهد. یعنی اهمیت دانشگاه اینه. خب دانشگاه البته با شکل کنونی یک پدیده غربی است، این رو همه میدونیم، لکن دانشگاه به معنای تربیت کننده نوابغ و نخبه ها به هیچ وجه غربی نیست. در کشور ما ریشه 1000 ساله داره. بله به این شکل کنونیش از غرب وارد شده، لکن خب این کشور مدارسی داشته که در اون ابن سیناها تربیت شده، فارابیها، محمد بن زکریای رازیها، خوارزمیها تربیت شدن تو همین کشور. این اسمایی که ما میاریم اسمایی معروفه، هزاران نام غیر معروف وجود داره، از پزشک، مهندس، مخترع، ادیب، فیلسوف، عارف، اینا همه تو این مملکت پرورش پیدا کردن. یه جمله ای رو من نقل کنم از جورج سارتون که چون دیگران که میگن باورپذیرتر میشود تا خود ما بگیم. از این جهت منده بله عادت ندارم هی حرف این و اون رو از فرنگی ها و غربی ها نقل کنم. اما این جورج سارتون که تاریخ علم رو نوشته و معروف است و ترجمه شده و چاپ شده و لابد همه دیدید، او میگه دانشمندان ایرانی بیشترین سهم و نقش را در این تمدن داشتند و اونگاه که آثار فرزانگان ایرانی را از این مجموعه برداریم، اونگاه زیباترین بخش اون را کنار گذاشتیم. مورخ علمه. یک حرف دیگری هم که رو من از حافظم نقل میکنم، اینجا یادداشت کردم چون خیلی سابق دیدم نمیتونم رو کلماتش دقت کنم، مال پیر روسوس که اونم این تاریخ و علوم رو نوشته که اونم به فارسی ترجمه شده، سالهاست در دست هم است. سالها پیش من این رو دیدم، عرض کردم میخواستم مراجعه کنم دوباره ببینم، فرصت نکردم حقیقتش، لیکن آدرسش رو یادداشت کردم، یادم هست که آدرسش رو نوشتم یه جایی که این حرف رو کجا زده، تو همین کتاب تاریخ علومه. او گفتگوی یک تاجر غرب اروپایی، حالا ایتالیایی یا فرض کنید فرانسوی، رو نقل میکنه با یه آدم خبره علمی اون روز، مال دوران قرون وسطاست، مشورت میکنه، میگه بچه‌م رو میخوام بذارم درس بخونه و عالم بشه، کجا بگذارم، کدوم کشور، کدوم دانشگاه بگذارم. اون شخص میگه که اگر به چهار عمل اصلی ریاضیات قانعی، که بره چهار عمل اصلی رو یاد بگیره تو هر کدوم از این مدارس اروپا که میخوای بگذاری فرق نمیکنه، بگذار، اما اگر بیشتر از این میخواهی باید بری اندلس. اندلس دست مسلمان‌ها بود. این تاریخ علم در اسلام، اون اولی مربوط به ایران بود، این مربوط به اسلام. یعنی یه چنین تاریخی ما داریم، یک چنین میراثی ما داریم، چه در محیط اسلامی چه در محیط ایرانی. البته این رو هم عرض بکنیم، حمله بر روحیه قومگرایی و ناسیونالیستی نشه، در بین کشورهای اسلامی قله تولید فکر و تولید علم ایرانه بازم، یعنی هیچ جای دیگه ما نداریم شخصیت‌های بزرگی. حالا مثلا فرض کنید که یک کسی مثل کندی در بین فلاسفه، من با اون مثال، یه نفر از این قبیل در ایران متعددن. یعنی اگر ما راجع به تاریخ علم اسلامی هم صحبت میکنیم، باز قله اون مربوط به ایرانی، این میراث ماست، این گذشته ماست، این تاریخ ماست.
خب شنونده های عزیز و گرانقدر، تشکر میکنیم که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. انشاءالله که لذت برده باشید از شنیدن برنامه های ما. و پایان برنامه ها رسیدیم. تا فردا همگی شما عزیزان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بود یارت، قرآن نگه داره، سخی مدد داره، سخی مدد داره، خدا بود یاره، قرآن نگه داره، سخی مدد داره، سخی مدد داره. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بود یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت، خدا بود یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگاره. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بود یار قرآن نگه.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.